أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخن پیرامون ایمان و اثرات اون در وجود انسان و کمال انسان بود. از اثراتی که ایمان برای انسان داره این است که انسان به آرزوهایی که در دنیا و در زندگی داره میتونه به واسطه ایمان به آرزوهاش برسه. انسان یه موجودی است که ذاتاً فقیر هست، یعنی فقر تو ذاتش وجود داره، منتها یه سرمایه خداوند در اختیارش گذاشته و اگر انسان غافل باشه کم کم فکر میکنه که این سرمایه ها از خودشه. مثل یه آدم فقیری که هیچی نداشته، حتی یک ریال هم نداشته، بعد یه آقای اومده یه مبلغ خوبی در اختیارش میگذاره، میگه شما برو باش کار بکن. یه مدت که با این پول کار میکنه، خب سودهایی هم به دست میاره، کم کم غافل میشه، فکر میکنه که این سرمایه ها، این سودهایی که به دست آورده از خودشه. اما هر وقت فکرشو میکنه میبینه یک ریال از این سودها مستقلن از خودش نیست، خودش دخیل بوده در تحصیل این سود، اما به نحو استقلال نه، چون خودش هیچ نداشت. انسان یه همچین موجودیه، اگر فکر نکنه غفلت او رو میگیره و کم کم حواسش از عبادت خدا و بندگی خدا هم خارج میشه، خیال میکنه خودش یه موجودی مستقله. خدای متعال چون ما رو دوستمون داره، گاهی وقتا یه گرفتاری های تو زندگیمون میگذاره برای اینکه بفهمیم که نمیتونیم. اگه مستقل بودیم باید بتونیم دفاع بکنیم از خودمون، میبینیم نه نمیشه. مثلا دوچار یه بیماری میشیم، میگیم نه نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم، به فکر معالجه میفتیم، پیش دکتر میریم، دکتر وقتی جوابمون داد یه مقدار باز پی میبریم که هنوز ما عاجزیم، اما باز امید داریم یه دکتر دیگه، چند جا دیگه این ور اون ور. تو وقتی همه جوابمون دادن میگن نه نمیشه، این قابل معالجه نیست، و خوب پی میبریم که ما فقیریم، از خود هیچ نداریم. این هم لطف خداست برای اینکه این رو بفهمیم. گاهی مواقع خدای متعال یه مطالبی رو تو زندگی برای اون ایجاد میکنه برای اینکه به یه نکته دسترسی پیدا بکنه، و این مهمه ما بفهمیم واسطه ایم، از سرمایه خدا داریم استفاده میکنیم. اراده خودمون هم البته دخالت داره، با اراده خودمون کار رو انجام میدیم. گاهی یه مشکلی در زندگی پیش میاد، شخص میاد آبروش داره میره دیگه، و کار میرسه به یه جایی که دیگه میگه نمیتونه، و این کسی نامه برام نوشته بود، یه مشکلی تو زندگیش پیش اومده بود و تو نامش همین جملات نشه نشه خلاصه من دیگه آبروم داره میره دیگه چیکار بکنم، و دیگه هیچ امیدی به هیچ جا دیگه ندارم، شما اگه میتونید کمکم بکنید. یعنی کار میرسه به یه جایی که تمام اسباب ظاهری قطع میشه، امیدش فقط یک جا میشه، میگه اگه خدا اراده بکنه شده و الا نه. معمولا افراد احتیاجهایی تو زندگی دارن. الان شماهایی که اینجا نشستید، آقایان و خانمها، همه تون معمولا از تو سوال بکنن حاجتی دارید تو زندگی، بالاخره یه چیزهایی رو دارید. منتها حاجتها دو قسمه، حاجتهای دنیایی داریم، حاجتهایی هم داریم از نوع آخرت. بعضی هستن همیشه در خانه خدا حضور دارن، استمداد میگیرن، کار میکنن، گریه میکنن، التماس میکنن، دست به دعا بلند میکنن. حالا ولو امیدش جای دیگه هم هست، یعنی میدونه راهای متعارف هم داره برای حل مشکلش، اما خب در خانه خدا رو فراموش نمیکنه. عقل انسان هم همین رو میگه، عقل میگه که راه متعارف رو برو عمل بکن، اما بدون این راه متعارف تا اذن خدا روش نباشه هیچ اثر نداره. این رو درک میکنه فکر ما. روایت داره در اصول کافی که این کسانی که همیشه در خانه خدا گریه میکنن، چه حاجت داشته باشن چه نداشته باشن، وقتی هم که یه حاجتی پیدا بکنن و برن در خانه خدا، ملائکه میگن این صدا فلانی است، مثل که صدا رو میشناسن، صدا معروفه، میگن صدا فلانی. بعضی هم اصلا نه، کاری با خدا ندارن، همچی که سرشون به سنگ خور، به بنبست رسیدن، میرن در خانه خدا، التماس، گریه. ملائکه میگن صوتون مجهول، یعنی صدا ناشناخته است، این امشب یه مشتری جدید داریم، انگار صدا کیه؟ عاقل اینه که همیشه در خانه خدا است، چه راه متعارفی به ذهنش برسه که برد عمل بکنه چه نرسه، همیشه با خدا ارتباطش محکمه، چون خودشو فقیر دیده، محتاج میبینه، میگه خدا اگه اراده بکنه کارم حله. حقیقت کارم همینه، ما اگر این رو بفهمیم یا نفهمیم واقعیت همینه. من بدونم فقیرم یا ندونم فقرم عوض نمیشه، سر تا پا ما محتاج به خداونده. حالا اگرم فکر کنم غنیم، غیر از که خودم اشتباه فکر میکنم، هیچی دیگه نی. خب عرض کردم بعضی آرزوهای دنیایی دارن، آرزوهای دنیایی برمیگرده به زندگی، احتیاج به مثلا مسکن داره، یه زمانی برای کار ازدواجشه، یه زمانی بچه میخواد، یه زمانی بچهش مریضه میگه چی بشه، یه زمانی شغلش مشکلی پیدا کرده، حاجت های اینطوری مرتب از این حاجت ها افراد بهش وابسته میشن تا مشغول باشن، بالاخره زندگی با همین چیزا رد میشه دیگه. زیادم انسان بی خیال باشد و بی مشکل نمیشه. یه سری هم دارن حاجت‌های آخرتی و معنوی دارن. حاجت‌های معنوی میخواد به کمال برسه، میخواد به خداوند برسه. حالا بعضی بهشت رو میخوان، بهشت سوری و ظاهری رو میخوان، بعضی بهشت روحی رو میخوان، محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام رو میخوان. حالا یه حال هر دو کمال برای انسانه، ورود به بهشت با اهل بیت علیهم السلام محشور بودن. میدونید بهترین راهی که انسان دسترسی به حاجتهاش پیدا بکنه چیه؟ حالا چه حاجتهای دنیایی چه آخرتی، چه حاجتهایی که دیگه به بنبست رسیده یا نه، آجا به بنبست هم نرسیده، اما بالاخره امضای خداوند رو میخواد، بهترین راه چیه؟ بهترین کسانی که تو این دنیا موفقن به حاجتشون برسن میدونی کیانن؟ شاید تا باز این فکر نکرده باشید. اما خب حالا این سوال رو فکر بکنید. مردم همه معمولا حاجت دارن، نیاز دارن، فقیرن، مشکلاتی تو زندگی دارن. بهترین راه برای پیروز شدن بر مشکلات چیه؟ بهترین کسانی که موفق بودن بر مشکلاتشون فائز بشن، پیروز بشن، کیا بودن؟ در یک کلمه خدمتتون میگم بهترین راه ایمانه. بهترین کسانی هم که موفق بودن مؤمنه. دلیلش چیه؟ ایمان اولا به وجود انسان اطمینان میده، آرامش و سکینه میده. دیدید یکی از مشکلات که خیلی از مردم جامعه ما الان بهش مبتلا هستن اضطرابه، تشویش فکر، ناراحتیه. چقدر این دکتر روانشناس هم الان بهشون مریض مراجعه میکنه، فکرها، اعصابها ناراحت. برای چی؟ مؤمن آرامش روحی داره. قرآن کریم در سوره فتح همون اولش آیه 4 میفرماد هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. خدای متعال سکینه و آرامش رو تو دلهای مؤمنین قرار داده، نازل میکنه سکینه رو اما تو دل مؤمن. امام باقر علیه السلام فرمودن این سکینه در اینجا به معنای ایمانه، مصداق سکینه ایمانه. خب خود این سکینه و آرامش ببینید چقدر از بلاها رو از انسان دور میکنه، خیلی از بیماری ها را حل میکنه. مؤمن همین زندگی دنیاش هم با آرامشه، فکرش راحته و این اعصاب انسان که راحته، فکر شاده، خود این خیلی از بیماری ها را اصلا از انسان دور میکنه. منشأ خیلی بیماری ها همین مشکلات فکری و روحی است، روانی، ناراحتی های باطنی. این یک دلیلشه. دلیل دومشم اینه که انسان وقتی با خداوند ارتباطش قوی کرد، خدای متعال خالق جهانه، همه قدرت ها منشأش اونجاست. خداوند پشتیبان این کسی باشه چه مشکلی دیگه داره؟ دیگه مشکل خاصی نداره، وصله به اونجا شده. الان شما تصور بکنید یک کسی وصل به امام زمانش باشه، چه غم و غصه ای داره تو دنیا؟ مشکل زندگی خیلی داره. فکر نکنید حالا هر کی اینطور شد دیگه تو زندگی هیچ مشکل نداره. چرا؟ مشکل خیلی داره، اما فکرش آسان از اینا میگذره چون علقه روحی نداره به دنیا، ناراحت فکری هم نسبت به اینا نداره، راحت میگذره. از اون طرف خدا رو پشوانه خودش میدونه، توکل به خدا میکنه. اونجایی که خداوند بخواد کمکش بکنه یاریش میکنه. حتی گاهی میشه خودش هم به فکرش نیست اما خدای متعال کمکش میکنه. گاهی خودش نمیدونه فردا، هفته آینده چه مشکلی در پیش داره، بناس یه مشکلی براش اتفاق میفته، خبر نداره. اما اون خدایی که خالق این گیتی، اون که میدونه. خدای متعال چون بنده خودشو میخواد لطف خاص بهش بکنه، از قبل آماده میکنه که مشکلشو حل بکنه. لذا هر چه میخوایم در خانه خدا، بهترین وسیله برای پیروزی بر حاجتها، حالا چه حاجتهای دنیای انسان بخواد، گفتن بیماری، قرض، هر مشکلی دیگه، مشکلی خانوادگی، ایمان بهترین راه موفقیت بر مشکلات و چه مشکلات آخرتی باشه. مثلا فرض کنید چندین سال دلش میخواد یه مکه ای بره، موفق نشد، همونم در خانه خدا، بره در خانه خدا به خدا چطور جور میکنه، خالصان از خدا بخوان، آنچنان اسبابش خداوند فراهم میکنه. که از بزرگانی که حالا هستنشونشون، اون 3 سالی بود که راه مکه بسته شده بود، بعد که راه باز شد یکی از دوستانشون برام تعریف کرد، گفته بود که ایشون دیده بودن که فیش ندارن برای رفتن مکه، خیلی نگران بودن و خب تشرف هم زیاد داشتن خانه خدا، و معمولا هم سفرهایی که رفتن یه لطفهایی از طرف امام زمان علیه السلام بهشون میشده. بعض از تشرف خدمت آقا رو اونجا داشتن، برای ما هم خبرش رسیده که همون بیشت بعضیش. منظور اون سالی که دیده بودن ایشون فیش ندارن، خیلی نگران بودن، وضع مالشون هم خوب نیست، بخواد امید ظاهری داشته باشن و بگن ما. خودشون گفته بودن من رفتم مسجد جمکران، رفتم متوسل با آقا شدم، با آقا گفتم آقا خودتون میدونید که من روحم اونجاست، نیاز به گفتن نداره. و حتی گفته بودن من اگه نرم اینجا طاقت ندارم، تو جان میدم، خودتون میدونید. خب یه آدم اینطوری عاشق مکه، عاشق سرزمین عرفات، معلومه چطوری هم دعا میکنه، خالص آدم خالصی هم هستند، خیلی خالصانه. گفته بودن خودتون میدونید که من نمیتونم اینجا اصلا طاقت بیارم. از مسجد اومده بودن بیرون، تو حیات مسجد جمع کردن، تو هم حیات یه کسی رسول بشن، آه کجا هستید آی فلانی، من در بودم دنبال شما میگردم. گفتم خب حالا چیه، من اینجا هستم. دیشب خواب امام زمان علیه السلام دیدم، حضرت من دستور دارم فهمدن این دوتا فیشی که امسال برای مکه داری ها برو بده به فلانی، خودش با خانومش برید مکه. اومد رفتن از خواب بیدار شدن، بلاسه رفتن در منزلتون گفتن رفتی جمع کردن، چون دستور آقا بود بلافاصله اومدم، رفتم اومدم جمع کردم و شما را اینجا پیدا کردم. آقا کجا هستی؟ دو تا فیشو تقدیمشون کردن، گفتم ببین. ببینید ایمان بهترین راه برای پیروزی بر حاجت ها، ولی حاجت های معنوی. این حالا دنیاش انسان داره میبینه، مشکلات مادیش هم همین. حالا روایت رو توجه کنید، روایت از امیر المؤمنین علیه السلام: ما من شیء یحصل به الامال، آمال جمع عمل هست، عمل به معنی آرزوه، ما من شیء یحصل به الامال ابلغ من ایمان و احسان، هیچ چیز رساتر نیست برای اینکه شخص رو به آرزوهاش برسونه، رساتر از ایمان و احسان نیست، یکی ایمان یکی هم احسان، احسان به مردم. خیلی سریع انسان رو به آرزوهاش میرسونه. به خصوص این احسانی هم که اینجا گفته شده، احسان به پدر و مادر یک ویژگی خاصی داره. که در روایت هم داره احسان به پدر و مادر گناهان کبیره رو از انسان شستشون میده. برای خدا و نه برای این که انسان تو دل اونا جواز بکنه دار. نیتش خدا باشه، بره به پدر و مادرش احسان بکنه، دل اونا رو خوشنود بکنه، گناهان درشتش پاک میشه، خودش هم میفهمه، احساس سبکی میکنه. تو این زمینه قضیه ای رو بعد میخوام خدمتتون بگم که آخر صحبتم انتخاب کردم خدمتتون بگم، اجازه بدید تا مطلب دوم رو بگم. میدونید اسلام دارای درجاتی است. اسلام رو بعضی گفتن به معنای اقرار زبانی، ایمان رو میگن علاوه بر اقرار به زبان اینه که تو دل انسان هم نفوذ کرده باشه اعتقاد به خدا، یعنی تمام وجودش وصل به خداست، گره خورده به خداوند، اینو میگن ایمان. البته تعریف های دیگه هم دارن، بعضی میگن اسلام اینه که فقط اقرار به خدا و پیامبر میکنه، شهادت میده خدا یگانه است، رسالت پیامبر. ایمان اینه که علاوه بر او 12 امام رو هم اعتقاد داره به امامتش. حالا من اون تعریف اول از آیه قرآن استفاده کردم که قرآن کریم تفاوت اسلام و ایمان رو همین گذاشته، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب میگفتن ما ایمان آوردیم، خداوند خطاب کرد به پیامبر که به اینا بگو نه شما هنوز ایمان نیاوردید، شما بگید اسلام آوردیم اما هنوز ایمان تو دلهاتون نفوذ نکرده. یا آیه شریفه نشوندنده اینه که اسلام همینه که انسان به زبان اقرار میکنه خدایی هست، پیامبری هست، امامی هست، قیامتی هست. ایمان وقتیه که همین عقاید که به زبان گفت تو دلش هم حقیقتا جا گرفته باشه. ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم. تو روایت میفرماد اسلام احتیاج به ایمان داره، یعنی مرحله بالاترش اینه. وقتی انسان اسلام آورد مرحله بعدش اینه که ایمان بیاره. مرحله بالای ایمان چیه؟ یقینه. حالا انسان ایمان پیدا کرد، این ایمانشو باید به مرحله یقین برسونه، چون خود ایمان هم درجاتی داره. اون مرحله آخرش میرسه به یقین، یعنی باور 100%. اون جمله‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام دنبالش بود، ایمان داشت که خداوند قیامت رو میتونه برپا بکنه، اما بازم دنبال یه گمشده دیگه بود، گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا نشونم بده چطوری مرده رو زنده میکنه. قال اولم تؤمن، خطاب شد مگه ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم گفت چرا ایمان رو دارم، اما مثل این که ایمان هستا همین دنبال یه چیز دیگه هست. اون چیز دیگه چیه؟ ولیکن لیتمئن قلبی، گفت نشونم بده یه موعده رو جلوم زنده بکن تا این دلم اطمینان پیدا بکنه، ولی ایمانو دارم. این گمشده همه ما هاست، ما ایمانو داریم اما ایمانمون هنوز به اون مرحله اطمینان نرسیده. اینو بخوایم از خدا تقاضا بکنیم، تو دعاهامون بخوایم که این ایمانه به مرحله یقین برسه. خب به مرحله یقین رسید کافیه؟ نه، یه مرحله بالاتر این یقینه، ایمانی که به یقین رسه احتیاج به عمل داره. وقتی عمل بیاد، این دیگه حالا یک انسان کامل میشه. یه انسان کامل مجموع این چند تا چیز با هم تو وجودش، اسلامشو وصل به ایمان کرده، ایمانشو متصل به یقین کرده، یقینشو باز وصل به عمل کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام حدیث در قرار الحکمه، یحتاج الاسلام الی الایمان، اسلام احتیاج به ایمان داره، و یحتاج الایمان الی الایقان، ایمان هم احتیاج به ایقان داره، ایقان یعنی به یقین رسوندن، نه یقین داشتن، معنای متعدی ازش گرفته میشه، یعنی ایمانشو برسونه به آخر، برسونه به یقین. و یحتاج العلم الی العمل. بعدم فرمودن این علم و آگاهی که تو وجودش اومده در حد یقین احتیاج داره به عمل، باید با عمل همراهش بکنه تا به نتیجه برسه. آخرین صحبتی هم که عرض بکنم اینه، تو روایت دارد اصلا هدف از آمدن دین دادن ایمان به انسان بوده. هدف اون بوده که انسان رو به ایمان برسونه. یعنی اگر سوال بشه ما برای چی آفریده شدیم، خب بعضی که میگن اصلا ما هدف نداریم، هم تو بیهوده آفریده شدیم. آیه 115 سوره مؤمنون این رو رد میکنه، میگه نه اینطور نیست، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا فکر میکنید بیهوده آفریده شدید، به سوی ما باز نمیگردید؟ این چه فکر اشتباهیست دارید؟ شما از یه عاقل انتظار ندارید که بیهوده راه بره، دارید یه جا راه میره، میگه کجا داری میری؟ این کجا داری میری یعنی من شما را عاقل میدونم، میدونم بی مقصد راه نمیری، با توجه به اینکه یقین دارم هدف و مقصدی داری، حالا میپرسم کجا داری میری؟ ولذا اگه بگید که نمیدونم کجا دارم میرم، همینطوری دارم راه میرم، و شما نمیپذیرید ازش. هر کسی مشغول یه کاریه، یه هدفی داره. خدا این جهان آفرید هیچ هدف نداشت؟ این نمیشه، این با عقل ما سازگاری نداره. این هر اونایی که جهان بینی مادی دارن نمیتونن توجیه بکنن فکر غلط خودشون رو. بالاخره یک هدفی از خلقت ماست. اون هدف چیه؟ قرآن کریم گاهی هدف رو عبادت معرفی میکنه، مثل آیه 56 از سوره زاریات که میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف عبادت خدا بوده. گاهی هدف رو میگه احسن و عمله، مثل آیه دوم سوره ملک میگه هدف اینه، بهترین عملها توی این مسابقه میدان روحی میخوام بینیم کی از همه جلوتره. احسن و عملم نه به معنای اکثر و عمل هستن، کثرت عمل نخواستن، احسن و عمل یعنی اخلص و عمل، هرچه عمل خالص‌تر باشه این جلوتره. ما برای این اومدیم تو دنیا، بهترین عمل رو انجام بدیم، بهترین بندگی رو انجام بدیم. خب همه اینها درست، لکن ابتدا کسی که هنوز خدا رو نپذیرفته که نمیره عبادت خدا رو بکنه. شما اینو متوجه هستید؟ وقتی میگیم هدف انسان بندگی خداست، باید اینو بهش توجه بکنیم. قبل از اینکه کسی بندگی خدا رو بکنه، باید اول خدا رو بشناسه، معتقد به خدا باشه. لذا اگه گفتیم هدف خلقت انسان ایمانه، اونم درست گفتیم. ما آفریده شدیم برای اینکه ایمان به خدا پیدا بکنیم. منتها ایمانه اون هدف آخر نیست، خود ایمانه اثر میذاره برای عمل. وقتی ایمان پیدا کردیم بعد عبادت انجام بدیم، وقت اون آیه 56 از سوره زاریات عملی میشه. و الا بدون ایمان به خدا هیچ وقت عبادت انجام نمیگیره. شما اگر یه جوان یا ببینید نماز نمیخونه، عبادت انجام نمیده، روزه نمیگیره، این مشکلش تو کجاست؟ مشکلش تو ایمانه، نه تو عمل. عملش البته پیداست، عملش کم داره، اما این مشکل اساسیش تو عمل نیست، ریشش تو فکرشه. این اعتقاد به خدا هنوز صفر نداره. بعدم برای این که نفس لوامه رنجشش نده، عذاب روحیش نده، خودشو به غفلت میزنه، اصلا فکرشو نمی کنه که خودشو راحت بکنه. ولی اگه چند لحظه فکر بکنه، عقل او رو شروع میکنه رنجشش میده، اذیتش میکنه، میگه چرا نمیری فکر بکنی؟ برو می خدا هست یا نیست؟ چرا میگه شک دارم؟ بالاخره برو تحقیق بکن یا خدا هست یا نیست. اگه نیست دیگه خودت آزاد بکن، و اگر هم هست چرا بندگیشو نمیکنی؟ اصلا نمیذاره فکرشو بکنه. ولی اگه فکرشو بکنه، زود عقل او رو راهنماییش میکنه، الزامش هم میکنه، میگه باید بری، چون عقل میگه یک سود بزرگ اینجا هست. سودش کوچیک نیست، سودش دنیا نیست، که اگه دنیا هم بود عقل انسان میگه بازم برو. عقل انسان میگه مثلا احتمال اگه دادی در فلان جا یه چاهی باشد یه 1000 سکه طلا توشه، احتمال میده. عقل انسان چی میگه؟ میگه باید بری، چه نشستی؟ خب برو تقریبا بالاخره یا هست یا نیست، برو. می هست اگه هست برد. ایمان به خدا رو نمیشه مقایسه کرد با دنیا، او فوق دنیاست، عقل انسان رو میفهمه. ولذا همون وقتی که احتمال بدهد ایمانی باشه به خداوند و او رو نافع باشه، عقل میگه باید بری، برو تحقیق کن ببین هست یا نیست. پس آیه شریفه میگه لیعبدون، اما بعضی گفتن لیعرفون. هدف خلقت انسان رو گفتن عرفانه، یعنی شناخت خدا، اونم درست. اتفاقا تو حدیثی که از سید الشهدا علیه السلام نقل شده، حضرت همین رو میگه، میفرمان انسان آفریده شد برای اینکه خدا رو بشناسه. ما خلق العباد الا لیعرفوه. تو آیه شریفه میگه ما آفریدیم برای عبادت، تو روایت میگه برای شناخت خدا، و اینا هر دوش درسته، چون انسان اول باید خدا رو بشناسه، بعد که شناخت بندگیشو میکنه. لذا این که گفتن هدف دین چیه، شما با 10 تا عبارت میتونید هدف دین رو بگید، همش هم یه چیزه. به تعبیر اون شاعر عرب میگه عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلون الاذاک الجمال یشیرو. به خداوند خطاب میکنه، میگه خدایا عبارات ما پراکنده است، 100 تا عبارت میگیم همش اشاره به جمال توست، هر موجودی هر مخلوقی میخواد جمال تو رو توصیف بکنه. وقتی میخواد جمال خدا رو توصیف کنه به زبان خودش میاد یه عبارتی از خودش در میاره دیگه. همه عبارت ها مختلفه، اما آیا معانی هم مختلفه؟ جمال خدا چند تاست؟ نه، خدا یک موجود کامله. میگه همه این الفاظ همه به یک جا نشانه رفته، و کلن الاذاک الجمال یشیر. اینجا هم اینطوری میگیم قایت دین، هدف دین چیه؟ یکی میگه ایمانه، دین اومده برای که ما رو مؤمنمون بکنه. یکی میگه هدف دین اینه که ما رو بنده خدا بکنه، اینم درست دیگر بدون میگه. یکی میگه دین اومده ما رو به کمال برسون، اینم درست. دین اومده ما رو بهشتی بکنه، درست. دین اومده ما رو واجد همه کمالات پروردگار صفات خداوند بکنه، درست. دین اومده ما رو آینه تمام نمای خداوند بکنه، درست. دین اومده همه حجاب ها رو از انسان ها برطرف کنه، بگید حجاب ها رو برطرف کنید جز حجاب واجبیت، که ما نمیتونیم از ممکن الوجود بریم جلو بشیم واجب الوجود، اونم درست. دین اومده چیکار کنه؟ دین اومده شما رو اسم حسن پروردگارتون بکنه، اسماء الحسنا، درست. دین اومده شما رو مثل اعلای خداوند بکنه، چون خدا مثل نداره اما مثل داره، اینم درست. ببینید الان هر چی بگیم این معناش نیست که الان ما 10 تا انسان داریم که دین اومده است اونو به یکی برسونه، اونو به یکی دیگه، نه. همه این 10 تا جمله ای که الان حدودا گفتم همش تو وجود امام زمان علیه السلام جمعه. یعنی یه انسان کامل در نظر بگیرید، وقتی میخواید او رو توصیفش بکنید نمیدونید چی بگی، به عبارات مختلف هی بیان میکنه، همه هم به یه چیز اشاره داره. دین اومده ما رو تربیتمون بکنه، دین اومده ما رو از هوای نفس خارجمون بکنه، هوای خدا رو تو دلمون بیاندازه. هر چی گفتید همه درسته، عبارات مختلفه اما معنا یکیه. توی این روایت که میخونه بینید روایت خیلی مختصره ها، اما جواب همین مشکلیست که الان مردم نمیدونن برای چی آفریده شدن. بینید سه تا کلمه بیشتر نیست. امیرالمومنین علیه السلام چی میفرما؟ غایت الدین الایمان، همین غایت دین ایمانه، هدف دین این بوده که مردم رو مؤمن بکنه. خب عرضم تمام. در جملاتی که اول صحبت هم داشتم عرض کردم در اول صحبتم که مشکلات مادی و معنوی بهترین راه پیروزی بر اونها ایمانه. یکی از دوستان ما ایشون یه ازدواجی کرد که موفق نبود، و البته اول ازدواجشم بعد اینا رو برام تعریف کرد، که ما وقتی می‌خواستیم ازدواج بکنیم متوسل به امام زمان علیه السلام شدیم، از آقا کمک خواستیم. خب حتی یک کارت تبریک هم رفتیم عریضه نوشتیم، کارت تبریکایی که می‌دادیم به افراد و دعوتشون می‌کردیم بیان جلسه عقدمون، یک کم برای امام زمان علیه السلام نوشتیم. رفتیم تو رودخونه عریضه نوشتیم برای آقا، دو رکعت نماز، گفتیم آقا خلاصه ما با توکل به شما این عقد رو انجام میدیم، ازتونم درخواست میکنم تشریف بیارید جلسه عقد. از روحانی که دعوت کرد اومد عقدمون رو خوند و رفت، بعد چند تا از اقواممون خواب دیده بودن که خواباشون رو برای من نوشته، الان من دارم نوشتشون. گویی یکی از اقوام بعد اومد گفت من دیشب خواب دیدم که این روحانی که اومده بود عقد رو میخوند، امام زمان علیه السلام داشتن صیغه عقد رو به او القا میکردن میخوندن و این روحانی هم داشت اجابت میکرد. تو جلسه چیزی به ظاهر ندیده بودن، اما تو خواب یکی از اقوام میشون که اصلا خبرم نداشته بود که این آقا این توسل داشته. گویم چی خواب؟ بعد یکی از اقوام دیگه شنم که اونم ارتباط با هم نداشته، اونم گویم چی خوابی مشابه این دیده بود. از دو ناحیه دو نفر بعد خواب دیده بودن، منتها قبلش خواب ندیده بودن، چون اگه قبلش خواب دیدن شاید تو جلسه حساسیت پیدا میکردن، مصلحت نبوده. گفت بعد اینا خواب دیدن که آقا القا میکردن صیغه عقد و اون روحانی داشت کلماتی که حضرت بهش القا میکردن جواب میدن. خب ما خوشحال بودیم که اگه به ظاهر ندیدیم آقا رو تو جلسه عقدمون، اما خب دعوتمون اجابت کردن، بالاخره مورد لطف باشه. اما بعد خلاصه بعد از ازدواجمون دیدیم این خانم مرتب نق میزنه بهمون سر مسائل پولی، که این چیزو میخوام اون چیزو میخوام، زندگیمون چرا همچینه، رو چشم و چشم نظر که بعضی هستن دیگه. ما هم وضع مالیمون که خوب نبود، که این زن هم اینقدر عقل نداشت که زندگی رو نباید تلخ بکنه. خب بعضی زن ها عاقله هستن، توجه دارن، وقتی میده شوهر جال پول نداره باش میسازه دیگه، میگه تلخی زندگی که ارزش نداره، بذار زندگیم شیرین باشه با یه مقدار قناعت. اما این زن اینطوری نبود که با ما بسازه، میدونست وضع حقوق ما بالاخره کمه، اما نه راضی نبود به قناعت، مرتب نق میزد و ایراد و از زندگیمون رو داشت میپاشد. ما هم تعدلمون نگران، خیلی ناراحت، فکرمون داغون شده بود بعد از یه مدتی، اصلا دیگه سیر شده بودیم از دست این زن، گفتم کاش زن نگرفته بودیم. بعد از یه مدتی به فکرم افتاد که اصلا ما توکل به امام زمان کردیم و رفتیم زن رو گرفتیم، عجب زنی از آب در اومد، خدایا چیکار بکنیم؟ حالا ببینید یه مشکل تو زندگی. نهایتش گفت که ما به فکرم افتاد که بریم شکایتشو به امام زمان علیه السلام بکنیم. به خود خانمم گفتم میه بریم جمع کنم، بهش نگفتم برای چیه. خلاصه بلندش کردیم که آره منم میام، با هم رفتیم جمع کران، رفتیم قم زیارت، رفتیم جمع کران و تو حیات مسجد یه اتاقه که وسط حیات مسجد باش وعده گذاشیم اینجا مثلا یک ساعت دیگه بیا اینجا تا به اتفاق برگردیم اصفهان. من نظرم این بود که خود خانمو ببرم از جمع کران که اونجا وقتی میخوام با آقا حرف بزنم و نقد باشه، بگم این زن همین اینا چیه سالو برای ما داد. رفتم اونجا نماز حضرت رو خوندیم و اونقدر خالصه، حالا راضی نیست بگم کیه، اما همون وقتم بعد از قصه که داشت برای من قصه شو تعریف میکرد، همون وقتم داشت گریه میکرد، یعنی حالش حال اینطوری ها، میگفت که نماز حضرت رو خوندم و شروع کردم با آقا درد دل کردم. گفتم یا صاحب زمان، این چه زنی است برای ما پیدا کردی؟ بعضی زندگیمونو نابود کرده، این مرتب نق میزنه ایراد میگه، اصلا دیگه فکر برام نگذاشته، من به شما توکل کردم و این زن رو رفتم گرفتم، اعتماد به شما کردم، اگه خوب نبود میخواستید یه مانعی درست بکن من نرم جلو. و دیگه چیزایی گفتم تو حال خودم دیگه، حتی بهشون گفتم شما خودتون یه ساعت ببینید میتونید با این زندگی بکنید که برای ما جورش کردید، ما اصلا شو یه اون با این زندگی بکنم. خلاصه میگفت اینطوری با آقا حرفا ما در دلامو کردم و سر ساعت اومدم بیرون که به اتفاق خانمم برگردیم. خانمم هنوز نیومده بود، یه چند لحظه بعد یختم سراسیمه اومدش، اما اونچنان داره گریه میکنه، صدای گریهش هم تو بلند داره های های گریه میکنه، هرچی گفتم چه ده چه مشکلشه دم نمیتونست حرف بزنه. ما هم هیچی نگفتیم، گفتیم حالا تو حال خودش. اومدیم سوار اتوبوس شدیم این هم همینطور داشت گریه میکرد، اصلا حالش دست خودش نبود. تو اتوبوس همینطور گریه میکرد. اتوبوس اومد به طرف اصفهان، اصلا حالش دست خودش نبود، همینطور سریزده بود و بلند بلند گریه میکرد. ما هم چی نگفت، دیدیم اصلا نمیتونه حرف بزنه. تا نزدیکای میمه و اینجا که رسیدیم یواشاش دم گریهش ساکت شد و آرامش پیدا کرد. کمی بهش گفتم چیه؟ گفت تو قسمت زنانه داشتم نماز حضرت رو میخوندم، یه لحظه آقا رو جلو چشمم دیدم و حضرت دست منو گذاشتن تو دست شما و گفتن چرا اینو اذیتش میکنه، این سرباز ماست. دیگه تمام شد، دیگه از اون موقع به بعد میگم دیگه تمام شد، مثلا از زندگیمون دیگه شاد شد و راحت شده. دیگه بهترین راه ها برای پیروزی بر مشکلات اینه. حالا یه وقت شخص راه های متعارف هم باید بره جلو، اما آخرش موفق نمیشه. درست یعنی 10 جلسه میگیره نتیجه نمیگیره، ای کم زیاد میشه. مؤمن بهترین قدرت رو داره، قدرت خالق جهان پشتوانه خودش داره. آرزوهای دنیایی داشته باشه، آخرتی داشته باشه، اون وقت هم که مشکلش حل نشه باز دلش شاده، میگه خب خدا نخواسته دیگه راحت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. صدا زدن جوانای بنی هاشمی را، یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفسطاط. جوانایی که عاشق علی اکبر بوده، جوانایی که به یک دیگه وعده می دادن تو زنده ایم نمی گذاریم علی اکبر به میدان بره، فوری اومدن جنازه را از زمین برداشته آوردن طرف خیمه، نوشتن جنازه را کنار خیمه رو زمین گذاشته، اما دور جنازه قوقایی به پا شد، شروع کردن عزاداری کردن، به سر و صورت زده، اما مصیبت وقتی بزرگ شد که یه وقت دیدن یه بانوی بلند قدی از خیمه بیرون اومده، زینبی که برای دو فرزند خودشون از خیمه بیرون نیومدن مبادا برادر خجالت بکشه، اما اینجا نوشتن اومدم خود رو روی جنازه علی انداخته، صدا می زدن ما حبیبا یبن اخوان بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. برای برآوردن حاجاتمون چند مرتبه دیگه با توجه بگید یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ف
ثبت قلوبنا على دينك. خدایا دلهای ما را از ایمان به خودت پر بگردان، ما را محب خودت و اولیات بگردان، ما را بنده خالص خودت قرار بده، به هدف خلقتمون برسان، به ظهور مولامون ما را برسان، یام ظهورشون رو نزدیک فرمان، دست حضرتش رو برای تربیتمون بالا سرمون قرار بده. پروردگارا به لطف اون حضرت همه خیرات رو بر این جمع و بر همه مؤمنین و مؤمنات نازل بفرما، همه شرور رو از جامعه ما برطرف فرما، نقشه‌های دشمنان و بینگانگان رو به خودشون برگرد، رهبر بزرگوارمون رو محافظت فرما، نظام اسلامی ما حفظ فرما، بیماران ما رو شفا بده، ما رو با قرآن و اهل بیت محشور فرما، عاقبت عمر ما رو به خیر ختم فرما، گذشتگانمون رو از رحمت واسعه خودت بهره مند فرما، به جاه محمد و آله.